بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري بحلول اقدتم من لسانی یفقهو قولی. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و ارواح طیبه شهدای کربلا و شهدای ایران و امام شهدا، یادگاران امام، شهدای خطه کوشک، شهدایی که خانواده های محترمشون زینت بخش مجلسن، علمای گذشته شهرتون مرحوم آیت الله مهرابی و پدر من حقیر استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی، و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و سلامتی هر کس یا زهرا میگه برای رفع همه و سکوت در مجلس، صلوات رو حسینی خط بفرمایید. موضوع بحث ما در رابطه با سکوهای پرش آدمی و عوامل صعود و پرواز انسانی بود. عرض کردیم یک دوایی برای بشر قرآن و اطرت مطرح کرده که هر که از این دوا استفاده بکنه به قاب قوسین او ادنا میرسه. دال این دوا حس دینداریه، ارزش برای دین قائل شدن. واوش وجدان کاریه، وجدان اخلاقی، وجدان عاطفی، وجدان در تمام امورات زندگی که روش بحث میکنیم، و الفش هم اخلاقه. این دوا را از داروخانه دین و اسلام پذیرا باشید. مفصل دیشب از سوره مدثر پنج پند قرآن کریم به ما هدیه داد شنیدیم. امشب اشاره میکنیم به مهمترین بحث دینداری و اونم آثاری که فاصله با دین در زندگی ما ایجاد میکنه. بعضی فکر کنن نماز نخونن دودش تو چش دین میره، بعضی فکر میکنن روزه اگر بخورن ضرر به دین زدن. نه بابا، گر جمله کائنات کافر گردند بر پرده کبریاش ننشیند گر. همه عالم هستی بگن خدایا ما تو رو قبول نداریم، یک ذره از خدایی خدا کم نمیشه. همه عالم هستی، هرچه انسان رو این کره هستی هست، همه بشن موحد، همه بشن مؤمن، همه بشن مسلمان، ذره ای به خدایی خدا اضافه نمیشه. چون وقتی خدا را خدا بدانیم، پایین و بالا رفتن مقام خدایی دیگه دست بشر نیست. دین داشته باشی یا نداشته باشی لطمه به دین نمیخوره. مطمئن باش فاصله با دین گرفتن دودش تو چشم خودت میره. قرآن رو بشنو. قرآن کریم میفرماد اگر از خدا و ذکر خدا و دین و نماز و عبادت فاصله گرفتی زندگیت یک زندگی نکبتبار میشه، یعنی نمیتونی توی زندگی خوش باشی، هم آرامش رو زهد دست بیدی هم آسایش تو. اونی که ضرر میکنه خودتی. سوره مبارکه طه آیه شریفه 124 که من معتقدم همه بازاریا، همه مغازه‌دارا، همه دکوندارا، همه کارگادارا، همه اونایی که با مردم و مشتری سر و کار دارن این آیه رو باید با خط خوش بنویسن تو کارگاه ها، تو دفترها، تو مغازه ها، زیر شیشه میز کارها بزنن، هر روز این آیه رو بخونن. این آیه عجیب آیه ایه. آب پاک رو دست همه ی ما ریخته، خیلی صاف حرف میزنه. گوش بده چقدر زیبا قرآن سخن میگوید. همه مؤدب مقابل قرآن بشینید تا من این آیه رو بخونم. همه دو زانو سر کلاس قرآن تو جلسه قرآنی. ای که میگم مؤدب دو زانو بشین علت داره. علتش اینه که بچه های ما امشب یاد بگیرن سخن خدا وقتی مطرح شد باید با عالی ترین کیفیت در محضر قرآن نشست. این که بعضی وقت قرآن خونده میشه کسی توجه نمی کنه که این توجه یاد بچه ها داده نشده. ولذا امشب هر کس صدا منو میشنوه مؤدب مقابل منبر رسول الله، مؤدب مقابل منبر رسول الله، این آیه قرآن رو میخونم، همه با هم از قرآن کریم استفاده کنیم. حالا از اون صلواتای محمدیتون خط کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العلي العظيم. فاصله با دین نکبت میاره. فاصله گرفتن از ذکر خدا دگرگونی به وجود میاره، بدبختی دنبالشه. اونایی که میبینید تو دنیا بی آبرو شدن و نه اسمی نه رسمی ازشون هست، اونایی هن که یک لحظه پای منبر علی تلمذ نکردن. اگرم اسمشون هست از ظلم و ظالمیشون تعریف برده میشه. یا تا با هم بریم سوریه شام، بگو کاخ یزید کجاست، قبر یزید کجاست، سخنرانی های این چنانه یزید کجاست، اون که لبخند میزد به سر بریده حسین کجا رفت. اما خرابه شام رو برو ببین چه شده. برو خرابه شام ببین چه خبر شده. قبلگاه عاشقان سنیای حسین قبول ندار، میان تو حرم حضرت رقیه نماز میخونن، یک سلام میدن به دختر حسین رقیه. سنی امام حسین قبول ندار، سنی اعتقاد به امامت و شفاعت نداشته، این میاد به این دختر 3 ساله ابی عبدالله ترسل میکنه. سنیه اما میاد بگه ای دختر ابی عبدالله اگه مریضم و شفا دادی فلان چیز هدیه برات میکنم. راستی بلا عاقبت للمتقین. قرآن چی میگه؟ و من اعرض عن ذکری، هر کس از من و ذکر من خدا اعراض کنه و تو زندگیش صدای خدا و دین به گوش نرسه و تو زندگیش یک زندگی منهای دین داشته باشد، فإن له معیشة ضنكا، یک زندگی زنک یعنی یک زندگی نکبتبار براش درست میشه، شک هم توش نیست. چرا؟ چون والعاقبة للمتقین. مگه میشه آدم نجاست سر تا پاش باشه بوی خوش بده؟ عطر ذکر خداییه، گناه نجاسته. مگه میشه تو یک زندگی و خانه ای نماز صبح خونده نشود، گناه و معصیت بشود و تو این خانه حرمت بابا حفظ بشه، حرمت مادر حفظ بشه، حرمت زن حفظ بشه، حرمت خانه و زندگی حفظ بشه؟ ابدا ابدا و اصلا اینجوری نیست. من به عنوان کسی که سالها معلم بودم و سر کلاس میرفتم و شاگردان زیادی داشتم، بنده به عنوان یک معلم عرض میکنم، شاگردانی مشکل رفتاری در محیط آموزشی داشتن که تو خانه اون شاگردا دین حاکم نبوده. بچه‌ای که باباش نماز نمیخونه، بچه‌ای که مادر اهل نماز نیست، خب چه کنه؟ چند شب پیش تو تلویزیون نشون میداد دختر خانمی که بدترین حجابو داشت، یعنی بی حجاب اسلامی بود، بی حجاب حالایی بود، باش مصاحبه کردن، گفتن خانم، دختر خانم، چادر رو دوست داری؟ گفت چادر رو دوست دارم، حجابم خوب چیزیه، اما وقتی من چادر میخوام سرم بکنم تو خونه بابا و مادرم مسخرم میکنن، نکنیش به من میرن، امول شدی، بدبخ شدی. خب مادری که دوست داره دخترش بد حجاب بگرده، خب میخوای این دختر پس بردا کارش به شب نشینه یا آنچنانی نرسه؟ وقتی هم رسید این خیالشون نیست. دیگر رفقای تهرونی میگو، گفت دخترای بالا شهر تهرون رو یکیشون دستگیر شده بود در یک شبی در یک پارتی با نمیدونم 20 تا پسر دیگه پارتی گرفته بودن، وقتی گرفته بودن اینا رو برده بودن نیروی انتظامی، بابا و ننه‌شون صبح اومده بودن شکایت کرده بودن که شما به چه حقی مزاحم دختر ما شدی؟ دختر خودمونه، میدونستیم هم دیشب کجاست، من میدونستیم هم این برنامه هست، به شما چه؟ دختر خودمونه، فضولی نکنید. شاید یه حرفایی که من بزنم شما تعجب بکنید چون شما همتون گلید، اما بدونید اونایی هم که حالا کارشون به اینجا رسیده اونم از اول خار نبودن، خار شدن. چی میشه یه بقیه مادر رضایت پیدا میکند به گناه اولاد و دم نمیاد؟ علتش چیه؟ علتش اینه که تو خونه دین حاکم نی. قرآن میگه تو دنیا نکبت وارد زندگیت میشه و نحشره یوم القیامت اعما، این که مال دنیاته، روز قیامت کور وارد محشر میشی. تو ادامه ای آیه داره داد میزنه روز قیامت، میگه خدایا من در دنیا چشم داشتم، من که کور نبودم، چرا صحرای محشر کور خلقم کردی، کور محشورم کردی؟ ندا میرسه نه بابا، تو دنیا هم کور بودی، فکر میکردی بینایی، چون بینایی فقط به چشم سر نی، کسی که تو زندگیش علی حاکم نباشد، حسین حاکم نباشد، قرآن و عترت حاکم نباشد، ای کوره، 70 سال با کوری زندگی کردی، فکر میکردی که بینایی و چشم داری. تو دنیات هم مثل قیامتت فرق نمی کنه. چقدر قشنگ شاعر میگه هر آن کس زیادم کند احتراز، نگردد برویش در رزق باز، چو محشور گردد به پیش خدا، بود دیدش کور روز جزا. بگوید چرا کور گشتم چنین، شگفتا که بینا بودم پیش از این. به پاسخ چنین گویدش کردگار، که چون آیت آمد ز پروردگار، نهادی همه آیه ها زیر پا، فراموش کردی تو ذکر خدای. برات فیلم میگذارن، میگن ببین یادت رفت آشیخ رومم بر داد میزد میگفت جوان نماز صبح، یادت رفت مادر هی صبح هنجاور صدات میزد علی آفتاب زد پاشو، هی اون نمی کردی و ازورا میشود. دوباره مادر، مادر نمازت قضا شد، خواه افورا میشوی. دوباره بابا میگو پسر پاشو کب زندگی تو گرفته، داد میزدی میخوام بخوابم، موسا به دین خودش، ایسا به دین خودش، شما نمازتون رو بخونید. بابا جان اگه من مردم که منو توی قبر با تو دفن نمی کنن که، تو بخون من میخوام بخوابم. خدا میگه یادت را سخنرانی های دم صبح به یادت را، یادت گرمی زیر لحاب رو رها نکردی و پا نشدی دو رکعت نماز بخونی، حالا که نشانه های ما و اوامر ما را زیر پا له کردی و ندیدی اوامر ما و کور بودی نسبت به دستورات ما، ما هم عین دنیا که کور به دین بودی، حالا هم کور وارده محشرت میکنی، خودت کردی. نهادی همه آیه ها زیر پا، فراموش کردی تو ذکر خدای. پس امروز هم میبرندت زیاد، ملک های رحمت زیزدان راد. تو دنیا خدا رو یادت رفت، ما هم تو صحرای محشر چی؟ تو را یادمون میره، هر قد پول بدی آش میخوری. به یه بابای گفتم چه نماز نمیخونی، گفت قرصشا میخوری. گفتم باریکلا تو دنیا هم داروخونه هست هم تو آخرت. گفت چطور؟ گفتم تویی که تو دنیا قرص نماز میخوری، روز قیامت هم میگی خدایا بهش کو، میگن برو جهنم قرصشا بهت میدیم، برو تو آتیشا قرص بهش بهت میدیم اوجا بخوری، برو نوش جانت. وحش میاد جهنم هم این آتیشا دور این جهنمی رو میگیره، هی میگه بازم هست حلم مزید، بازم هست ببلعم. اون وقت ندا میرسه هنی علکم، نوش جونت بخور، این بی نماز بود، نوش جونت جهنم بخورش بسوزونش، این امر من خدا را زیر پا گذاش. اما بزرگان دین هیچ وقت دو دوزه کار نکردن، درو نبودن. یکی از اون کسایی که همیشه در زندگیش خدا و علی حاکم بود کمیل ابن زیاد نخعیه. به به، خیلی ها کمیل رو نمیشناسن، یه اسمی فقط شبای جمعه به گوششون میرسه، اونم چیه؟ دعای کمیل است. من میخوام یکی از اون کسایی که یاد خدا تو زندگیش هیچ وقت از بین نرفت رو براتون امشب بگم. ببینید آ چه زندگی پر افتخار و چه شهادت عالی که الان قبر کمیل ابن زیاد نخعی در دارالسلام نجف در شرقی مسجد حنانه زیارتگاه عاشقان علی است. آی اونایی که میرید کربلا و نجف حتما سر قبر کمیل ابن زیاد برید. کمیل مرد بود، کمیل ستاره ای بود در کنار علی، مثل ستاره ای که در کنار ماه، چقدر قشنگه. عجیب امیرالمومنین کمیل رو دوست داشته. من میخوام امشب یک تابلو براتون بیارم از تاریخ. ببینید اونایی که با علی هم قسم شدن چقدر عزت داشتن و با عزت به شهادت رسیدن و بعد از 1400 سال اسمشون که میاد همه میگن خدا رحمتش کنه، خدایا ما را با کمیل ابن زیاد محشور کن. ای آمین به درد جد آبادت میخوره، خدایا ما را با کمیل محشور فرما. بارک الله. بعضی آمینا خیلی شله، دعا هم تو استجابتش منوط به آمینشه. من به دعاهای خودم زیاد ایمون ندارم، اما به آمینای شما خیلی امید دارم. لذا رو منبر رسول الله، تو مسجد جامع، تو جلسه ابی عبدالله دعا که میکنم زرنگ باش آمین بگو. خدایا ما رو از محمد آول محمد جدا مفرما. پروردگارا یه رنگی به ما عطا کن. خدایا علی رو داخل زندگی های ما فرما. خدایا از شرور نفس و شر شیطان ما را محافظت بفرما. حالا از اون صلواتی که خستگی همه رو از بین میبره خط کن تا صدات به نجف به قبر کمیل ابن زیاد برسه انشاءالله. الله اکبر. از بعضی طایفه ها آیون من یه تذکر بدم با وجودی که به بحثم مربوط نیست، اما وقتی داشتم زندگی کمیل رو میخوندم و یادداشت میکردم این مطلب به ذهن من رسید. آی دختر دارا، آی پسر دارا، تو دختر شوهر دادن و تو پسر زن دادنتون مواظب باشید، با هر قومی و طایفه ای ارتباط برقرار نکنید. هر کسی در خونتون اومد دختر بش ندید، هر کسی خواستگار دخترتان آمد دعله بش نگید. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، دقت کنید، خدا رحمت کنه قدیمی ها رو. حالا من نمیدونم تو کوش که شما این حرفو میزنن یا نه، ولی من یادم از اجداد خودم پدر بزرگم میفرمود زمانی بیاد، زمانی بیاد که اینقدر جامعه بد بشه که طرف شب میخوابه صبح بیدار میشه خیش و قومه میبینه سگ شده. اون موقعی که میگفتن حالاست، اون موقعی که میگفتن حالاست، پسر میاد خیلی مؤدب مرتب خیلی منظم دستمال کاغذی دستشه، یه گوشه میشینه، تو یه نگاش میکنی فکر میکنی این پا تالا رو مورچم نگرشت. میاد یک سخنرانی خوشگلم میکنه، با عروس خانم هم 10 دقیقه حرف میزنه، هنچین مخش و فیتیل پیچ میکنه که عروس خانم میگه فرشته یه نجات من همینه. بعد از عقل میبینی به 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 عجب کسی گیرد اومده. اون وقت هی باید 2 سال بری دادگستری بیای تا آخرش با رسوایی و بی آبرویی و حتی متضرر ضرر بشی، بگی آقا خرج عقدی که برای دخترم کردم مال خودم، نمیخوام طلا و جواهرایم که آوردی یه چیزی هم بذاریم روش مال خودتون. با 1000 بدبختی سراغ دارم دختره رو میان با 1000 ننگ طلاقش میدن، اما اول کار خیلی آروم آروم میان جلو. یا نه از اون طرف پسر بسیار خوب دختره رو تو یک نظر دیده فکر کنه این همونه که به دردش میخوره، دختره هم یواش یواش میاد یه گوشه میشینه نازک نازک حرف میزنه، آروم آروم آدم دیگه الله اکبر این واقعا پاشو گذاشه چا پا زینب کبرا. اما وقت آدم عقد میکنه دختره 3 ماه 4 ماه 6 ماه 1 سال میاد تو زندگی، میره میبینن اوه چه عفریتی دوچار پسرشون شده. آی مردم، تو رو به جان امام زمان قسم، اگه خواستید کارتون به دادگاه نرسه و مشکلات دادگاهی پیدا نکنید، توی دختر شوهر دادن و زن دادن های پسراتون دقت کنید این پسر مال کدوم قومه، آخه این آقا جونش کیه، این عموش کیه، این داییش کیه، آخه پس فردا بچه های تو به کی میخوان بگن دایی جون، پس فردا بچه های تو به کی میخوان بگن عمو، وقت جوون میگه من میخوام با داییش ازدواج کنم، من آقا کاری با عموش ندارم، پدر آمرزیده تو با مردهای تو قبرستون اینا هم کار داری. کمیل ابن زیاد نخعی از قوم نخع بود، اما یک قوم عادی نبود، مالک اشتر هم از شخصیت‌های بزرگی بود در اسلام که مالک هم از اقوام کمیل بود. هلال، بلال، سواد ابن عام، اینا همش از قوم نخع بودن، یک قومی که قریب به اتفاقشون حلیف علی بودن و تام جون داشتند و نفس تو وجودشون بود دست از علی نکشیدن. آقای قوم نخع مرد میداد بیرون، بعضی طایفه ها قاچاقچی میده بیرون، معتاد میده بیرون، دوز میده بیرون، چاقو کش میده بیرون، بعضی طایفه اینجوریه. تو طایفه بگرد ببین چند تا دکتر دارن، چند تا مهندس دارن، چند تا طلبه دارن، چند تا دانشجو دارن، چند تا این جوانای این طایفه دیپلم گرفتن، اما چند تا بیکار، چند تا معتاد، چند تا دوز، چند تا وردار ورمال، چند تا نمیدونم چشچنون، چند تا بیمعنی، حسابشو بکن. طایفه رو اگه خواستی بشناسی آدم حسابیاشو بنویس، آدم ناحسابیاش هم بنویس. البته اول از طایفه خودت شروع کن. آقای کمیل از قوم نخع بود، از اون روزی که علی رو شناخت دست از علی بر نداشت. کمیل تابعین هم هست. تابعین کیان؟ تابعین به کسایی میگن که از اصحاب علی به حساب میان. کمیل در زمان پیغمبر بچه بود، چون بچه بود پا منبر پیغمبرم میرفت، اما جز صحابه رسول الله نبود، اما تابعین به شمار میرفت. اونقدر کمیل به علی نزدیک بود که اکثر شبا علی میرفت در خانه کمیل، کمیل رو صدا میزد، میگفت کمیل بیا بریم نیمه های شب تو کوفه. به دستش تو دست علی بود. آی خانم تو رو به جان علی گوش بده، تو رو به جان علی اگه قبولش بریم. دست کمیل رو میگرفت میرفتن تو باغات کوفه، تو بیابونای کوفه مینشستن با علی رو خاکا. علی برای کمیل درد و دل میکرد. کمیل میگه من شبهایی رو دیدم که علی چقدر عشق میریخت به خاطر قربت دین. کمیل از شاگردای درجه یک علی بود. آنقدر کمیل عالم بود و ظرفیتش بزرگ بود و روح بلندی داشت که عالی ترین دعاها را امیر المؤمنین به کمیل تعلیم داد. هر وقت علی رو تنها میدید کمیل میگفت آ بنده رو موعظه بکنید. آدم زرنگ اینه، وقتی به یه بزرگ میرسه ها استفاده بکنه. متاسفانه یکی از مشکلات جوانای ما اینه، دنبال آدم حسابی نمیگردن، همش دنبال اینن که یه جبارن یه تیارتی در بیارن، یه شوخی، یه جوکی، یه مزه‌ای. تا به هم دیگه میرسن آ جوکس دست اول سراغ نداریم. بدبختی جامعه ما امروزه عوضی که جوانا بگن یه آدم حساب
گفت آه بنده رو موعظه بکنید. آدم زرنگ اینه وقتی به یه بزرگ میرسه ها استفاده بکنه. متاسفانه یکی از مشکلات جوانای ما اینه دنبال آدم حسابی نمیگردن همش دنبال اینن که یه جوارن یه تیارتی در بیارن، یه شوخی، یه جوکی، یه مزه‌ای، تا به هم دیگه میرسن آ جوکس دست اول سراغ ندارین. بدبختی جامعه ما امروز عوضی که جوانا بگن یه آدم حسابی سراغ نداریم ما بریم چهار تا کلمه دست ازش یاد بگیریم، کسی رو سراغ نداری ما بریم مشکلات روحیمون باش در میون بگذاریم، بگم آها جان من دروغگویی پدرم رو در آورده راه حل به ما بدید، یه اولیا اللهی، یه نماز شب خونی، یه آیت اللهی، یه عالمی. ابدا ابدا اهلی حرفا نیست. و من امشب به جوانا بگم جوانا یکی از عوامل بدبختی خیلی از ماها اینه که ما دنبال خوبا نیستیم. زنبوره ببین عسل میده چون دنبال گله، اگه دنبال گل نبود عسل جایی نبود، چون دنبال گل گشته عسل میده بیرون. زنبور نبودیم دنبال گل نمیگشتیم. کمیل ابن زیاد هر وقت چشش به علی میفتاد دست علی رو میگرفت میگفت آقا جان اذنی یا ابوالحسن بنده رو موعظه بکنید، علی جان من تشنه کلام تو هم، علی جان منو به شاگردی قبول کن. و امیر المومنین هم بهترین پندها رو به کمیل میداد. دکرد پندای علی اینه، فرمود کمیل مردم سه دستن، یه نگاه به خودت بکن ببین جز کدومی سه دست هستی. یک عالم ربانی، دانشمندی که متعهده و به آنچه میداند عمل میکند. یه نگاه به خودت بکن بی آنچه از قرآن و من علی یاد گرفتی عمل میکنی یا نه، یا فقط مثل ضبط صوت جمع میکنی. عمل عمل بعضی جوری هن. دوم دانش آموز و محسبی که در راه تحصیل علمه و متعلمون علی سبیل نجات، برا خدا درس میگیره، برا خدا تشنه علمه. و سوم بعضی هم همه جور رعان مثل پشه میمونن. کمیل پشه ها رو دیدی؟ باد که میاد دنبال باد میرن، هر وری بادش بیاد بادش میرن. خیلی های جوریه، صبح یه عقیده دارن، زور یه عقیده دارن، شب یه عقیده دیگه دارن. صبح میبینیم ضد انقلابن، زور میبینیم انقلابین، بعد از اون میبینیم منافقن، آخری شب میشن ستونی پنجم. خیلی این حالن، خیلی وقتی بعد ضد انقلاب میشینن میشن ضد انقلاب درجه یکتر از خودش. بعد انقلابی که میشینن میشن از اون دو آتیشه ها. اینا بادبادی هن. بعد فهمود کمیل اونی که علی رو کشته مردمان همچون مگس هند. خدا رحمت کنه پدر ما رو، همیشه این مثل رو میزد. گفت یه بابایی بود سه تا پسر داشت، یکی از پسراش علی بود، یکی از پسراش غلام بود، یکی از پسراش رضا بود. میگفت قربون این علی برم، چقدر علی پسر خوبیه، هرچی میگه راسته راست. میگفت که قربون رضا هم برم الهی، چون هرچی میگه دروغ میگه، یک رود را تو شکمش نیه. اما خدا مرگ به این قلومی بده که نمیدونم کی راست میگه، نمیدونم کی دروغ میگه. اونی که منو کشته این غلامه، غلام غلام غلام. آقا اینو میدونم راست میگه، اونم میدونم چه. حالا علی میگه بابا من از معاویه ناراحت نیستم، چون معاویه شمشیرش هر رو بسته، من کیا ناراحتم، من از اونایی که خودشونو به دین چسبوندند و متدین نیستم، من از اونا مینالم. خود کمیل میگه، میگه یه رو داشتیم با علی تو کوفه قدم میزدیم، دیدیم توی کوچه مملو و جمعیته، همه دارن گریه میکنن. کومل گفت چه خبر است؟ گفتن بشنو. میگه شنیدم دیدم الله اکبر، یکی در آقا قرآن میخونه هرچی تو کنج دل آدم فرو میره. اونقدر من شیفته او شدم، اونقدر گریه کردم تو خوندن قرآنش. میگه یک نگاه به علی کردم، دیدم علی دستو گذاشته تو گوشاش داره میره، نه ایستاد بشنود صدای قرآن او رو. میگه دنبال علی دویدم، آقا قرآن میخونه دست تو گوشات میکنی؟ فهمود ببینیم کمل گول ای قرآن خوندنا را نخور، یه روزی میفهمی که این قرآن خوندنها از ته دل نیست، این قرآن خوندنها همش خودنماییست. کی میفهمی؟ اون موقعی که محاسنم به خون سرم خضاب میشود. کمل میگه من حرف علی رو نفهمیدم. کی فهمیدم؟ اون موقعی که وقتی اومدم کوفه گفتن آقا قوقا شده، صبح علی رو شمشیر زدن، دویدم تو خونه علی، دیدم این فرق علی شکافته شده. آی جوانها بدونید علی برای دین فرق شکافته شد. چجوری؟ کمیل میگه دیدم بین دو ابروی علی فاصله افتاده بود، این شکاف چقدر بالا بوده. میگه صورت علی زرد بود، دستمال زرد به سر علی بسته بودن، من تشخیص ندادم دستمال زرد رو. رفتم کنار بستر علی، گفتم آقا جون من نبودم، قربون قربتت برم، چجوری جوری شد؟ آقای لبخندی زد، فهمود کمل یادت اون روزی که تو کوچه کوفه داشتیم میرفتیم ابن ملجم مرادی قرآن میخوان، یادت؟ گفتم بله. فهمود همو قرآن خونه، همو حافظ قرآنه، همو نماز شب خونه، همون رو دائم به روزه و خلاص دائم به رکوع، همون فرق مرا دونیم کرد و محاسن منو به خون سرم خضاب کرد. کمیل ابن زیاد نخعی مرد بود، قرآن نمیخوند و تو رو علی وایسه مثل خوارج، قرآن نمیخوند و حرف علی رو رد کنه مثل خوارج، قرآن نمیخوند و شمشیر برای علی بکشه مثل خوارج. مرد بود، مثل خیلی ها نمیره پشت سر علی نماز بخواند، سر سفره معاویه نهار بخورد. الله اکبر از این کمیل، خدایا ثواب سخنرانی امشبم رو هدیه میکنم به امام عزیز و همه شهدا و گذشتگان این مردم و پدر حقیر و استاد عزیزم، چون میدونم مجلس امشب از اون مجلسایی که علی خیلی دوست داره، به خاطری که این جوانا بفهمن شیعه علی کیه. امشب بذار بدونن این جوانا نوکر علی کیه، بذار بفهمن شیعه علی کیه. کمیل ابن زیاد نخعی تو خلافت عمر و ابوبکر عثمان بود، اما یک بار نیومد پشت سر عمر و ابوبکر عثمان نماز بخونه، یک بار رجوع به اینا نکرد، یک بار تو خونه اینا نرفت، فقط و فقط دنبال روی علی بود و بس. نون به نرخ روز خور نبود. علی رو کشتن، بذاریم شب بگم با کمیل چه کردن. آقا بی خود نیست قبر یکی میشه زیارتگاه. آی جوونا بذارید صاف براتون بگم، امشب هر جا کم علی گذاشتی خدا کمت میگذاره، هر جا کم دین گذاشتی خدا کمت میگذاره. چند وقت پیش بود شهدا رو میآورده، طولانی ترین تشییع جنازه در تاریخ بشر تشییع جنازه شهدا بود که اصفهان هم مفتخر بود به قدوم مبارک شهدا. دیدی مردم برای چهار تیکه استخون، آخه اینا مال 10 سال پیش بودن، مال نمیدونم 15 سال پیش بودن، مال 10-17 سال پیش بودن، توی پلاستیک یه تیکه استخون و خاک بود. بعضی هاشونو میگفتن یه پوتین فقط بود با پلاکش توی تابوت رو گذاشته بودن. دیدی مردم برای یه تیکه استخون چه میکردن؟ دیدی مردم چقدر گریه میکردن؟ اینا همش دلیل اینه، کسی که صادقانه عمر تا اون موقعی که بدنش آماج تیر و ترکش بشه مثل شهدای ما، ولو هیچی از بدنش هم باقی نمونه مگر یه مش استخونا، خدایی چقدر عزت به این شهدا میده که من خودم استاده بودم اصفهان تو فلکی شهدای اصفهان، دیدم جوونه مواش چرب با عالی ترین مدل رپی با شیک ترین مدل لباس ایستاده بود از گریه مردم گریه می کرد. خودم دیدم جوانی که اصلا این حرفا رو قبول نداره، ولی من بهش گفتم تو چی گریه میکنی؟ گفت گریه داره. گفتم خوب نگاه کن، جوانای مردم تکه تکه شدن که من و تو پارو خون شهدا نگذاریم. ببین وقتی یه شهید اسمش میاد مردم چه میکنن؟ ببین یه پدر شهید وقتی اسم شهادت میاد سرش بالا میگیره، میگه من افتخار میکنم بابای شهیدم، اما بابایی که بچه‌شو به خاطر قاچاقچی بودن اعدام کردن، دیدی نمیتونه سر بلند بکنه؟ دیدی نمیتونه بگه من بچه‌مو کشتن به خاطر دزدی، به خاطر بی‌حیایی، به خاطر فساد، به خاطر اعتیاد و قاچاقچیگری؟ ندیدی؟ عزت پدر شهیدو دیدی؟ ذلت و خاری و بدبختی و نکبت بابای اعدامی هم دیدی؟ الا همش علتش اینه، هر کی تو زندگیش علی حاکم نباشد نکبت داره تو زندگیش. کمیل ابن زیاد نخعی یک بار به عمر سلام نکرد، یک بار پشت سر عمر ابوبکر و عثمان نماز نخوند، فقط و فقط در خونه علی بود. علی رو کشتن، معاویه آمد، معاویه داره میمیره، نامه نوشت، لیست نوشت، عرضم تمام. این خیلی مهمه، یه تیکه، این یه تیکه تاریخ خیلی مهمه. نامه نوشت پسرم یزید، اگر خواستی یک حکومت بی جنگ و بی دغدغه داشته باشی، تا میتونی مدافعان مردانه علی رو از پا در بیار. یکی از اونایی که باید بکشی میسمه، یکی از اونایی که باید بکشی کمیل ابن زیاده. کمیل اون موقعی که به دست حجاج کشته شد چند سالش بود؟ 90 سالش بود. آی قربون این علی برم که دشمنم پیرمرد 90 ساله‌ای که حب علی تو دلشه میترسه. آخه کمیل 90 ساله میتونه شمشیر دست بگیره؟ کمیلی که قدش خمیدت با یه عصا یواش یواش از کوچه ها داره میره و میاد، که اگر یکی هلش بده با صورت رو زمین میخوره. آخه این کمیل چه خطری داشت برای بنی امیه و طایفه اموی که اینقدر رو کمیل اینا حساسیت داشتن؟ میدونی چرا؟ گفتن مرده حب علی، مرده محب و دوست علی هم مثل شیر نر خوابیده میماند. کی حجاج؟ آقای عمر ابن عبدالعزیز، یکی از خلفای خوشنام امویه. میدونی چی میگه؟ میگه اگر یه مسابقه تو دنیا بگذارن و هر قومی کثیف‌ترین و رذل‌ترین و خونخوارترین قومش رو بیاد خلاصه معرفی بکنه برای این مسابقه، ما حجاج رو معرفی میکنیم و مطمئنم هستیم توی این مسابقه برنده میشیم، چون خونخوارتر از حجاج دیگه خدا خلق نکرده. به حجاج گفتن کی خیلی خوشه دیگه؟ اون موقع که یه سفره پهن بکنن، یه سید اولاد پیغمبر رو بیارن، من با این شمشیر گردنش رو بزنم، از این رگه ها خونه هم خلاصه بپاشه. آی خوشم میاد. آقا بذارید برای این جوونا من بگم تو تاریخ چه خبره. آقای حجاج ابن یوسف ثقفی میگه سر سفره‌ای که سر بریده سید نباشد من نمی نجیلم. میشنوی جوان یا نه؟ سر سفره‌ای که سر بریده سید اولاد زهرا حب علی تو دلش باشه نباشه من نمی شیرم. وقتی حجاج به درک واصل شد، هزاران هزار نفر علوی از زندان‌ها آزاد شدن. نمیدونی چه کرد، یک کاخ ساخته، آقا ستون درست میکرد، سیده رو زنده زنده وسط این ستون دیواری قرار میداد، این شد قبرشون. بشه گذاشتن کاخ حبرا، کاخی که با خون سید ساخته شد. این حجاج اونه. و من تا کمیل رو نکشم آروم نمیشه. این کمیل یکی از کسایی بوده که از علی خیلی خوشش می اومده و علی هم خیلی قبولش داشته چون فرمان روای شهر هیتش کرده، یکی از شهرهای کنار رود فرات. یه زمانی رئیس بیت المال زمان علی بوده. این کمیل علی از بهترین شاگرداش کمیله. من تا این کمیل رو نکشم آسوده نمیشه. گفتن نیست کمیل، چه کنیم؟ گفت آقا از قوم کمیل هرچی اینا حقوق میگیرن حقوقا رو قطع کنید، کمیلی که من میشناسم راضی نیست تو قوم و خیشاش اذیت و آزار ببینن به خاطر او. آقا حقوقا رو قطع کردن. کمیل گفت من 90 سالمه، عمرم دیگه گذشته است، نگذارن با مخفی شدنم این زن و بچه های قوم و خیشا اذیت بشن. از مخفیگاه اومد بیرون، رفت تو کاخ حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه. لعنت الله دو بگو، تو فکر کنی من خیش قوم حجاجم بدم میا؟ آخه یکی داشت خرشو میزد، یکی اومد گفت چرا میزنی؟ گفت ببخشید من نمیدونستم قوم و خیش داره شرمنده. حالا ما خیش قوم حجاج نیستیم، خدای حجاج رو لعنت کن. حجاج تو کاخ رو تخت نشسته بود، در اندیشه ای بود که این پیرمرده 90 ساله کمیل رو از کجا گیر بیاره. یه وقت دید کمیل از در وارد شد، گفت کمیل ابن زیاد نخعی تویی؟ گفت بله منم. گفت میدونی پا تو کاخ حجاج گذاشتن یعنی استقبال مرگ رفتن؟ گفت نه. گفت چرا نمیدونی؟ گفت برای اینکه پا تو کاخ حجاج گذاشتن استقبال مرگ رفتن نیست، استقبال شهادت رفتن است. بدبخت، من از شهادت میترسونی؟ بچه شیر و از گربه میترسونی؟ بچه شیر و از نمیدونم تیر و کمان میترسونی؟ من دانشجوی دانشگاه علیم، من بارها و بارها شمشیر زدم در جنگ های صفین و نهروان که از نوک شمشیرم مرگ میچکید، حالا من از مرگ میترسونی بیچاره؟ گفت تو پیره مرد شدی اما جوونه، این زبونه خیلی جوونه و تند و تیزه. گفت هر که حب علی تو دلش باشد پیر و جوان ندارد. و من قصد شهادت کردم، مولا امیر المومینم بهم خبر داده که آقای کمیل به دست حرومزاده ترین افراد دنیا به شهادت میرسی. من مطمئنم او حرومزاده توی. عصبانی شد، جلاده بیان. جلاده اومدن. دو جور روایت داریم، بعضی میگن گفت سر کمیلو جدا کردن از بدنش، بعد گفت ببرید جنازه رو تحویل قومش بدید. تو بعض از روایات داره گفت دست و پاشو تکه تکه کنید. آقایون جوونا گونی آوردن، تکه تکه های بدن کمیل 90 ساله را تو گولی ریختن تحویل طایفش دادن. به جرم چی؟ به جرم حب علی، دوستی علی، به جرم این که نمیخواسته تو زندگیش یاد خدا محو بشود. آقا تحویل قومش دادن، قومم درد داشتن، بدن تیکه تیکه شده، مسله شده، قطع قطع شده کمیل را بردن دار و سلام نجف کنار نزدیک کنار قبر علی کنار مسجد حنانه اونجا دفن کردن. امشب هر کی صدا منو میشنوه و انشالله مشرف میشه نجف، کنار قبر کمیل بره، سلام ما رم به کمیل برساند. کمیل قطع قطع شد بدنش، اما قلبش قطع قطع نشد، دینش تکه تکه نشد. ای جوانها یه بار دیگه آیه رو میخونم، چقدر عالی است، چقدر زیبا میگه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنگا و نحشره یوم القیامه اعما. خیلی حرف داشتم بزنم اما ناقصمون، بقیهشو فردا شب براتون میگم. دستاتونو بلند کنید یک دعا بکنم، آمین، و میخوام حسینی بگی خدایا به حق ای کمیل ابن زیاد نخعی استقامت در دین به ما عطا بفرما. خدای ما را حلیف علی، شاگرد علی قرار بده. خواهش میکنم این دعایی که میکنم آمینشو حقشو ادا کنید، چون من رو این دعا حساسیت خیلی دارم. مدینه هم که رفتم جاتون خالی ها، وقتی رسیدم مقابل قبر رسول الله گفتم السلام علیک یا رسول الله، گفتم آقا جان هر کی سفر اولش باشه اول برای خودش چونه میزنه، من اولم و تا آخرین باری که زنده باشم و بتونم بیام اینجا سلام بکنم یک دعا بیشتر نمی کنم و او اینه: خدایا به حق علی، به حق رسول الله، اونایی که میخوان جوونامونو از علی جدا کنن ریشه کنشون کن. ادارم هر کی دلش میخواد آمین بگه. خوب دعای خدایا به حق این کمیل شهید، به حق این شاگرد خوب علی قسم، هر جوونی هم که از علی جدا شده با علی آشتیش بده. پروردگارا سفره گناه و معصیت از زندگی های همه ما جمع فرما. حالا هر کی خسته نشده یک صلوات محمدی خط کن. خب اجازه میدید من یه جمله بگم و اون اینه: کمیل ابن زیاد و قطعه قطعه کردن، همتونم دلاتون سوخ برای کمیل. گوش بدید، گوش بدید ببینم میتونم کربلاییتون کنم امشب یا نه. ها بعض فهمیدن میخوام چی بگم. آی جوونا کمیل رو قطعه قطعه کردن، به عبارتی تکهاشو تو گونه ریختند و با او وضع برا قوم و خیشش بردن، اما دیگه کسی سیلی به صورت بچه های کمیل نزن. آی خانمی که امشب اومدی تو روزه، اگه اومدی کربلاتو بگیری همین حرفاتو رو کربلایی میکنه. کمیل رو با بدترین وضع، فجیع‌ترین وضع کشتن، اما دیگه تازیانه به ناموسش نزدن. ها این دلاتون کجا رفته میشه جوری گریه میکنین؟ آی مردم کمیل رو کشتن اما دیگه اسبها را بر بدن کمیل نتاختن. به به به، باریکالله به شما، روزه نخونده داری گریه میکنی؟ آی کمیل میشه امشب خودت برای ما مردم دعا بکنی؟ این مردمی که هنوز من روزه نخوندم دارن برای حسین گریه میکنن، توفیقشون بدی امشب تذکره این مردم رو خودت با دست خودت جلو علی بگذاری، علی امضا کنه، این مردم بیان یه سلامی به آقا امیر المومنین. ها این چراغ رو خاموش کنید ببینم کیا میخوان گریه بکنند و خجالت میکشن از چراغ روشنایی. آی کمه درست شما را با وجی ترین وز شهید کرده، اما دیگه سر بریدتونو بالای نیزه نبرده. به 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 به، عجب جلسه ای داریم امشبا. آی کمه دیگه به لبان تو چوب خیزر رو نزدم، دیگه سر برید و تنور خاکستر نبردم. همان همان دیگه بچه تو در به در بیابونا نکردن، همه بگید حسین، همه همه الحمدلله، همه هیئتی هستید ها، بگو حسین تا کربلایی بشی، بگو حسین تا اشکت بریزه. او
اومدن پیش عمر سعد، گفتن عمر همه بچه رو همه اون سرا رو سوار بر ناقه ها کردی، همه سرا رو بر نیزه ها بردیم، اما نیزه ای که سر بریده حسین بران گذاشته شده از زمین بیرون کشیده نمی شود. چند تا کمکی فرستاد عمر، فایده ای ندار، اومدن خدمت زین العابدین، آقا چه کنی؟ وای بالون دلی که نسوزم شبا. فرمود برید عمم زینب رو خبر کنی. یا حسین یا حسین، آه زینب آمد، سیدا عمتون آمد. فرمود عمه جان بچه رو سرشماری کن، بگمانم یتیمان حسینم همه جمع نشدن. آی آی زینب و ام کلثوم بچه ها رو سرشماری کرده، دیدن دو دو دختر بچه های حسین نیستن، هرچی گشتن پیدا نکردن. خدایا چه کنی؟ خوبه دیگه نخونم امشب، قول میده اگه خوندم بلند بلند گریه کنی یا نه. اومدن خدمت زین العابدین، آقا حجی جستجو کردیم خبرت بچه ها نداشتی، چه کنیم آقا؟ فرمود بی بی جان ببین چشمای بابام کدوم سمت بیابون رو نگاه میکنه. من یه سوالی امشب از این خانوما دارم، میخوام بپرسم مردم، شما بگید زینب با چه دلی به سر حسین نگاه کنه؟ آیا نگاه حسین رو گرفتن، اومدن جلو. ام گلثوم میگه یه وقت دیدی این دو دو دختر بچه زیر یه بوته خاری هم دیگر رو بغل کردن، به گمانمون رسید خوابشون برده، اما وقتی رفتیم جلو دیدین این دو دختر از دار دنیا رفتن. همه بگید یا حسین. های کوفی یا بدن بابا بابا، همه رو زدن بابا بابا. تو هم دلت میخواد امشب روز خون بشی یا نه؟ کوفی یا بدن بابا بابا، همه رو زدن دنبالم دوید بابا بابا، موهامو کشید. دنبالم دوید بابا بابا، چادرم کشید بابا بابا. سید آدر گوشاشون رو بگیرن نشنون. ها میخوام همه عرضت ادب کنن امشبا. کوفی یا بدن بابا بابا، عممو زدن
بابا اونی که بیشتر از همه کدک خود امه بود زینب بود بابا. سه سال دختر که زدن نداره.